ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب شما هموطنان عزیز بخیر. با چند خبر در خدمت شما هستم. صدومین مرحله پرداخت یارانه نقدی خانوار 26 خرداد به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود. بنابر اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه ها، یارانه نقدی همانند ماهای گذشته برای هر فرد 45500 تومان است که یک شنبه هفته آینده ساعت 24 به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت خواهد بود. مراسم 37 سالگرد تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی با حضور رئیس هیئت مؤسس و رؤسای واحدهای سراسر کشور این دانشگاه در تهران برگزار شد. رئیس هیئت مؤسس و امنای دانشگاه آزاد اسلامی در این مراسم گفت دانشگاه آزاد اسلامی محصول انقلاب اسلامی است و باید مروج دین اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران باشد. علی اکبر ولایتی با اشاره به فعالیت دانشگاه آزاد اسلامی در کشورهای مختلف منطقه گفت این دانشگاه در کشورهای افغانستان، امارات و لبنان فعال است و قرار است در سوریه، عراق، آذربایجان و دیگر کشورهای منطقه هم گسترش یابد. و رئیس سازمان انرژی اتمی گفت ترویج فرهنگ شهادت طلبی در ایران توانسته فلسفه سیاست را در منطقه عوض کند و ما به یک کنشگر موفق تبدیل شویم. علی اکبر صالحی در مراسم نهمین جایزه شهید علی محمدی در پژوهشکده دانش‌های بنیادی گفت اگر غلام حلقه به گوش بشویم همه چیز درست می شود، اما ایران چنین کشوری نیست. صالحی ادامه داد با وجود مشکلات فراوان در این 40 سال گذشته ما دوران بالندگی را طی کردیم، اما هنوز به نقطه مطلوب نرسیده ایم. بعد از این دوره تازه وارد زمان فرهیختگی می شویم و آینده بسیار روشن است. با سپاس از همراهی شما هموطنان عزیز و گرامی، مشروع خبرهای رادیو ایران ساعت 24.
دنیا مجموعه ای از صداهاست. کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنوید.
شبتون بخیر باشه هموطنان عزیز، شنوندگان محترم رادیو ایران. کارشناسا میگن خواب‌آلودگی راننده ها از مهمترین دلایل تصادفات رانندگی. اگه هوای داخل خودرومون گرم و سنگین باشه احتمال خواب‌آلودگی و کاهش تمرکزمون بیشتر میشه. برای جلوگیری از این مشکل، به خصوص شما که در این ساعت دارین رانندگی میکنید، باید حتما به تهویه مناسب هوای داخل خودرو توجه ویژه‌ای داشته باشین. شبتون آرام و مسیرتون ایمن باشه انشالله. ممنونیم از همراهیتون با رادیو ایران و از شما علاقه‌مندان به رویدادهای علمی. دعوت میکنم که شنونده برنامه که بعدی باشید.
رهاوت او را با بهترین نام ها می خوانیم که والاترین و برترین است، به نام خدای مهربان. سلام
سلام به شما شنوندگان رادیو ایران و علاقه‌مندان به دانش و اطلاعات علمی با برنامه رهاورد به سراغتون اومدیم و امیدواریم که شما هم ما را همراهی کنید. برنامه رهاورد یک مجله علمیه که از حوزه‌های مختلف در دنیای علم و دانش اطلاعاتی برای علاقه‌مندان ارائه می‌کند.
به نام خدا. سلام می‌کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون می‌کنم. امروز هم می‌خوایم درباره یکی دیگه از دستاوردهای محققان کشورمون صحبت بکنیم و اون بالا رفتن عمر و دوام آسفالت‌ها با استفاده از یک روش جدیده. محققان در یکی از شرکت‌های دانش بنیان در کشورمون آسفالت SPG و رنگی تولید کردن و این محصول علاوه بر اون که طول عمر بالایی داره در برابر فشار وارده از طرف چرخ‌های خودرو روی سطحش مقاومه. این شرکت دانش بنیان فعالیت خودش رو از سال 85 در عرصه تولید محصولات مکمل در صنعت قیر و آسفالت و همچنین پیگمنت‌های رنگی یا همون آسفالت‌های رنگی و بتن رنگی شروع کرده و در حال حاضر به عنوان اولین تولید کننده و مخترع آسفالت پلیمری SPG شناخته میشه. این شرکت تونسته متناسب با شرایط اقلیمی کشورمون ایران آسفالت‌های مقاوم تولید کنه و به بازار جهانی هم تونسته که اونها رو صادر کنه. مجری این طرح با بیان اینکه اضافه کردن پلیمرهای SPG باعث میشه طول عمر آسفالت دو برابر بشه گفته که ساخت این آسفالت علاوه بر مزیت طول عمرش باعث میشه مقاومت آسفالت به فشار وارده از طرف چرخهای خودرو بر سطح مقطع آسفالت هم افزایش پیدا کنه. آسفالت SPG به شکل پلیمری نمونه مشابه خارجی داره و محصول ساخته شده کاملا بومیه و قیمت اون نسبت به مشابه خارجی به 1/5 رسیده. این شرکت در حال حاضر مشغول تحقیق روی افزایش مقاومت آسفالت در مقابل کشش و برشه. مجری این طرح تولید آسفالت‌های رنگی رو از محصولات دیگه این شرکت دونسته و گفته که در مصارف زیبایی وقتی بخوان رنگ آسفالت رو تغییر بدن اغلب از رنگ استفاده میکنن که عمر مفید اون فقط 6 ماهه، در حالی که آسفالت‌های رنگی تولید شده با عمر مفید 4 ساله جلوی هزینه‌های متولیان این بخش رو میگیره. همچنین استفاده از پلیمرهای رنگی داخل آسفالت باعث میشه که مقاومت اون هم بالاتر بره. به گفته مجری این طرح در تولید آسفالت‌های رنگی سازندگان دو کشور چین و آلمان رقیب ما هستند که کارخانه آلمانی عمری نزدیک به 100 سال داره. با این حال محصولات تولیدی اونها قیمت خیلی بالایی داره، در صورتی که آسفالت قرمز رنگ ایرانی 1/3 نمونه خارجی ارزان‌تره. بخش تحقیق و توسعه این شرکت در حال فعالیت برای ساخت دو تا محصول دیگه است که قراره تا پایان امسال به بازار عرضه بشن. محصول اول پودر RS برای ذوب کردن برف و یخه. این محصول میتونه جایگزین نمک پاشی در معابر برفگیر بشه. استفاده از نمک برای تسریع در ذوب برف علاوه بر آسیب‌هایی که به بافت آسفالت وارد میکنه باعث میشه محیط زیست هم در معرض تهدید قرار بگیره، به خصوص درخشه‌های حاشیه معبر رو با خطر مواجه می‌کنه. اما محصولی که در حال ساخته شدنه همچین ویژگی رو نداره و بعد از ذوب برف همراه با روان آب‌ها از محیط خارج میشه تا به پسماندهای شهری برسه. محصول دوم تولید کاهش دهنده مقاومت الکتریکی زمینه. این ماده داخل شاهای ارت ریخته میشه. این محصول که کاربرد عمرانی داره در ساختمان‌های بلند که کنار اون شاه ارت وجود داره یا اماکن صنعتی به کار میره و باعث میشه مقاومت الکتریکی زمین بعد از استفاده کاهش زیادی پیدا کنه. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
به دنیای پزشکی سر می‌زنیم و درباره یکی از بیماری‌های شایع در مردان می‌گیم، درباره پروستات و بیماری‌های اون. پروستات غده کوچکی در مردان، اندازه و شکل این غده مثل گردوه. این غده در زیر مثانه و جلوی مقعد راست روده قرار داره. اطراف این غده رو مجرای خروجی ادرار احاطه کرده. مجرای خروجی ادرار لوله‌ای که ادرار رو از مثانه خارج میکنه. بزرگ شدن غیر طبیعی پروستات، التهاب پروستات و سرطان پروستات سه مشکل شایع مربوط به این غده هستند. آقای دکتر محمد رضا نوروزی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و جراح و متخصص کلیه و مجاری ادرار در این باره توضیح میدن.
شنوندگان محترم، امروز دوست دارم در رابطه با یکی از بیماری‌های شایع مردان باهاتون صحبت کنم و اون بیماری پروستات هستش. غده پروستات از غده‌هایی هستش که در بدن به صورت معمول وجود داره، ولی خیلی از مردها وقتی به پزشک مراجعه می‌کنن این جمله رو میگن که من پروستات دارم یا پروستات گرفتم. نه، باید اصلاح کنیم که غده پروستات رو همه مردا دارن. برخی از مردان غده پروستات درشون مشکلات ایجاد می‌کنه و اون مشکلات هست که اونها رو به پیش پزشک میاره. غده پروستات در روند خودش در سنین بالای 45 تا 50 سال آروم آروم بزرگ میشه. بزرگ شدن غده پروستات موجب میشه که مسیر دستگاه ادراری بسته بشه، ادرار به صورت سخت دست بشه. علائمی که ناشی از این بزرگ شدن هست به صورت قطع جریان ادرار، قطع اومدن ادرار، باریک شدن ادرار، کاهش فشار ادرار، سوزش ادرار و حتی قطع ناگهانی و کامل ادرار میتونه باشه. غده پروستات در همه مردا وجود داره. پس ما نمیتونیم بگیم که ما این غده رو در واقع یه کاری بکنیم اصلا بزرگ نشه. بزرگم میشه. تو بعضی ها علائم شدید میده و تو بعضی ها علائمش خفیف هستش. بزرگ شدن غده پروستات حتما دلیل بر عمل جراحیش نیست. گاهی از مواقع وقتی که اختلالات خیلی شدید باشه و درمانهای دارویی جواب نده، ما اونها رو عمل جراحی میکنیم. همه مردان به صرف بزرگ شدن غده پروستات نیاز به عمل ندارن، بلکه اون شدت علائمی و ناراحتی که ایجاد میکنه موجب میشه ما تصمیم بگیریم که گاه اونها رو عمل بکنیم. درمانهای اون اول درمان دارویی هست و اگر جواب نده درمان جراحی. بیماری خوشخیم پروستات با سرطان پروستات که یک بیماری دیگه در آقایون هست و ممکنه علامت نداشته باشه فرق میکنه. پروستات رو مثل یک پرتقال در نظر بگیرید که مجرای ادرار از درون اون عبور میکنه. در ضایعات خشکیم پروستات اون قسمت درونی بزرگ میشه و در سرطانهای پروستات از قسمت بیرونی منشأ میگیرن. با سرطانهای پروستات کاملا بدون علامت هستن و فقط با یک انجام آزمایش خون ما به اونها شک میکنیم و با نمونه برداری از غده پروستات اون رو تشخیص میدیم. درمانهای این دو کاملا متفاوت هستش. حتی مردانی که قسمت خشکیم پروستاتشون عمل میشه ممکنه در آینده به علت که پوسته پروستات باقی میمونه سرطان پروستات هم بگیرن. اگر شما خانم خانه هستید و به این صحبت ها گوش میدید، اگر دیدید همسرتون، پدرتون شبها حالا زیاد دستشویی میره، در دستشویی باز میشه بسته میشه و یا در خیابان هستید به طور ناگهان میگه من باید واستم و یک جایی رو پیدا بکنم، یک دستشویی رو پیدا بکنم، حتما به بیماری پروستات شک بکنید و ازش درخواست کنید که به پزشک مراجعه کنید. شما رو به خداوند متعال می‌سپارم.
صدای ما را از رادیو ایران میشنوید و این برنامه رهاورد که تقدیم شما میشه. برنامه رهاورد از شنبه تا چهارشنبه هر هفته پخش میشه. در این بخش به نتایج یک تحقیق میپردازیم.
لطفاً به نتیجه جالب یک تحقیق توجه بفرمایید که چربی دور شکم خطر ابتلا به سرطان پروستات رو بالاتر میبره. پژوهشگران دانشگاه هاروارد در بررسی جدیدشون متوجه شدند که بالا رفتن چربی در ناحیه شکم و رانها میتونه امکان ابتلا به سرطان پروستات رو افزایش بده. به گزارشی از نیوزروم، پژوهشگران در بررسی ارتباط بین توزیع چربی بدن و خطر ابتلا به سرطان پروستات متوجه شدند که سطح بالای چربی در ناحیه شکم و ران با افزایش خطر ابتلا به سرطان پروستات در ارتباطه. شاید یافته‌های این پژوهش بتونه به درک بهتر ارتباط بین اضافه وزن و سرطان پروستات منجر بشه و بینش‌های جدیدی رو در مورد درمان این سرطان ارائه بده. پژوهش‌های قبلی هم نشون داده بودند که اضافه وزن با خطر ابتلا به سرطان پیشرفته پروستات در ارتباطه. شواهد به دست اومده از این پژوهش‌ها نشون میده که توزیع خاص چربی در بدن میتونه یک عامل خطرناک باشه. باربارا دیکرمن، یکی از پژوهشگران دانشکده سلامت عمومی دانشگاه هاروارد و همکارانش، توزیع چربی در بدن را با استفاده از سی‌تی اسکن تحلیل کردند و خطر ابتلا به سرطان پروستات و مرگ در اثر این بیماری را طی 13 سال در 1832 مرد بررسی کردند. در این آزمایش سرطان 172 نفر به مرحله پیشرفته رسیده و 31 نفر هم در اثر این بیماری از دنیا رفتند. این بررسی نشون داده که تجمع چربی در نواحی خاصی از بدن مثل ناحیه شکم و زیر پوست با خطر ابتلا به سرطان پیشرفته پروستات مرتبطه. همچنین مشخص شده که بالا بودن شاخص توده بدنی و اندازه دور کمر هم با افزایش خطر ابتلا به سرطان پیشرفته و کشنده پروستات در ارتباط هستند. برای بررسی نقش توزیع چربی در گسترش و پیشرفت سرطان پروستات و تأثیر تغییر در ذخایر چربی بر سلامت بیمار به پژوهش‌های بیشتری نیازه. شاید شناسایی الگوهای توزیع چربی مرتبط با سرطان پروستات بتونه به توضیح مکانیسم‌های ارتباطی اضافه وزن و بیماری‌های پیشرفته کمک کنه و راهبردهای جدیدی برای دخالت انسان ارائه بده. البته نباید از این نکته غافل شد که کاهش چربی با روش‌هایی مثل ورزش کردن و داشتن رژیم غذایی مناسب میتونه خطر ابتلا به سرطان پروستات رو کمتر کنه.
میدونیم که سالم بودن تنها نداشتن بیماری‌های جسمی نیست، بلکه ناراحتی‌های روانی میتونه آسیب‌های زیادی به سلامت ما وارد کنه. بحث سلامت روان موضوعیه که آقای دکتر فخارزاده روانشناس بالینی درباره اون صحبت میکنند.
سلامت روان دامنه وسیع و گسترده‌ای داره و تقریبا میتونیم به جرئت بگیم که هیچ کسی نمیتونه ادعا بکنه که از لحاظ روانی کاملا سالم هست و هیچ نیازی به هیچ اقدامی در جهت سلامت روانش نداره. نیازی به یادگیری مباحث و مهارت‌هایی که لازمه تأمین یک سلامت روانی هست نداشته باشه. طبیعیه که ما در طول زندگیمون با فشارها و استرس‌های بزرگ و کوچیکی مواجه میشیم. استرس مراحل رشد، استرس داشتن برای بیماری‌ها و ناخوشی‌ها، فشارهای اقتصادی که در طول زندگی ما ممکنه تحمل کنیم، بلایای طبیعی، رقابت‌هایی که برای رسیدن به اهدافمون با دیگران داریم، همه اینها میتونن که برای ما استرس ایجاد بکنن و سلامت روانی ما رو در معرض خطر قرار بدن. به همین خاطر ما در طول زندگیمون دردسر و گرفتاری‌های زیادی رو و استرس‌ها و فشارهای زیادی رو در تمام دوره‌های زندگیمون تجربه می‌کنیم. این مشکلات و این گرفتاری‌ها میتونه که روی احساس رضایت ما، روی خوشایندی ما از زندگیمون و روی سرزندگی و شادابی ما تأثیر بذاره و باعث بشه که در ارتباطات مثبتمون با دیگران اختلال ایجاد بشه و یا حتی ممکنه که سلامت ذهنی و جسمانی ما رو هم به خطر بندازه. بنابراین برای تأمین بهداشت روان و برای ایجاد یک سلامت روانی کلی و عمومی در جامعه لازم هست که یک سری برنامه‌ها اجرا بشه، هم برنامه‌های ارتقایی و هم برنامه‌های پیشگیرانه. بر اساس تعریف بهداشت روان میتونیم بگیم هر گونه عملی که بهداشت روانی و بهزیستی رو در خلال جامعه و افراد افزایش بده یک برنامه ارتقاییه. به عنوان مثال برنامه‌هایی مثل استفاده مناسب از اوقات فراغت، مثل تفریحات بانشاد و سالم، مثل ورزش، اینها برنامه‌هایی هستن که در قالب برنامه‌های ارتقایی قرار می‌گیرند. علاوه بر برنامه‌های ارتقایی، برنامه‌های پیشگیرانه هم برای تأمین یک سلامت روان مناسب و برای تأمین یک بهداشت روانی مثبت ارزشمند هست و قابل توجه. میتونیم بگیم به هر گونه مداخله‌ای که قبل از شروع ابتدایی یک مشکل اجتماعی یا قبل از شروع هر گونه بیماری انجام میشه تا از روند رشد اون مشکل و اون آسیب اجتماعی پیشگیری بکنه، این در واقع روند و این برنامه یک برنامه پیشگیرانه هستش.
سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه علم آشنا بشیم.
این استنت رو فی الواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهام رو در داخل کشور زمین اولین تامین کنیم.
اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی.
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
برنامه رهاورد یک بخش گزارشی هم داره که تقدیمتون میکنیم.
22 نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دارو و آزمایشگاهی 19 الی 22 خرداد ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد. به این نمایشگاه سری زدیم. اینجا یکی از غرفه های نمایشگاه است. بالای سردر غرفه نوشته تولید کننده انبای باند، گاز و پد الکل. از کارشناسشون میخوام در مورد محصولاتشون برای ما توضیح بدن.
خواهش می‌کنم. یزدی هستم. شرکت ما تولید کننده تجهیزات باند پزشکی مواد مصرفیه، اما از پد الکلی، گاز، باند کشی لانگاز و غیره.
توی خیلی از درمانگاه‌ها یا مطب یا بیمارستان‌ها از پد الکلی، باند و مواردی که شما دارین تولید می‌کنین استفاده میشه.
بله بله.
کسانی که مصرف کننده هستن یا بیمار هستن یا به صورت موردی دارن از این محصولات استفاده میکنن، چطور باید متوجه بشن این محصولی که براشون داره استفاده میشه محصول خوبیه با کیفیته؟
بله درسته. ببینیم، اول اینکه ما چیزایی که خب تولید میکنیم بیمارستانیان، ولی چیزایی که خب داروخونه ما فروش داریم و مصرف کننده براش اطلاع داشته باشه، مثلا من پدرکلی برای شما مثال میزنم. اول چیزی که توی پدرکلی مهمه یکی الکل و یکی تیشویی که ازش استفاده میشه. خب الکل، چرا میگم الکل؟ چون بخاطر اینکه اگر اون الکل اون مقدار اندازه الکل نشته باشه درسته دفنی نمیشه. من این برای بیمار خب خطرناکه که خیلی از شرکت‌ها میگن خب آپاتیش میکنن. چرا؟ فقط بخاطر اینکه صرفاً پول بیشتری تو جیب خودشون بره، یعنی سلامت بیمار اونقدر براشون مهم نیست. خب حالا اینا چجوری بیمار متوجه بشه از بوی اون الکل؟ اگر بوی خیلی تندی بده خب میشه تقریباً متوجه بشن که خب اینا رو داره الکل استفاده میشه. بعد تیشویی که استفاده میشه زبر نباشه. دوباره این مسئله تیشویی داره یه قسمت دیگه برنامه است. چرا؟ چون بخاطر اینکه تیشویی استفاده میکنه که ویکتوز داره و اونم برای در واقع پوست بیمار مناسب نیست.
مصرف کننده چطور میتونه محصولی رو استفاده کنه
خب
که از سلامتش اطمینان داشته باشه؟ نشانه ای روی این محصولات شما وجود داره؟
بله ببینید، یکی مثلا الان پد الکلی که سازمان غذا دارو نظارت داره، ببینید
علامت سیب سلامت.
بله 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 بله. ببینید اینا رو بعد خب مصرف کننده در جریان باشه که اون محصول کاری که دارن استفاده میکنن زیر نظر کجاست و آیا اون علامت اون اداره استاندارد روش هست یا نه. بالفرض مثال مثلا گاز استریلی که خب حالا هممون باش درکل داریم و استفاده میکنیم، خب این گاز استریلی ببینن توی سایت اداره کل تجهیزات پزشکی ثبت شده هست یا نه، چون خیلی از شرکت اصلا زیر زمینی دارن گاز استریلی تولید میکنن و تو بازار میدن. مصرف کننده صرفا به خاطر که قیمت گاز استریلی ارزونه اونو میخره، ولی در حقیقت اینکه اصلا اون گاز استریلی توی اداره کل تجهیزات پزشکی اصلا ثبت نشده و تمام کالا مثل ما افرادی که شماره شناسنامه داره یک کد ملی داره، کالاهامون هم همینطور، کالای پزشکی یه شناسه دارن یک کد ملی دارن برای خودشون که میتونن توی سایت اداره کل تجهیزات پزشکی استعلام بگیرن ببینن آیا این محصولی که داره تولید میشه اصلا معتبر هست، توسط شرکت معتبر تولید میشه، مورد تایید اداره کل تشخیص پزشکی هست یا نه.
اگر که مورد تایید نباشه ممکنه چه اتفاقی برای اون
خب
بیمار بیفته؟
خب خیلی خیلی ما داشتیم دیدیم پیشون بنده که از زیرزمین استفاده کردن و عفونتایی رو دنبال داشتن. خب برای زخم باز استفاده میشه گاز استریل که اصلا اون گاز استریل نبوده. آخه چیزایی که زیرزمین تولید میشه اصلا استریل نمیشه و به نام استریل وارد بازارش میکنن در صورتی که اصلا استریل نیست و قضیه استریل کردنش هم دوباره خودش یه بحث جداست.
یعنی کسی که میاد از این محصولات میخواد استفاده کنه حتما باید به نشانهایی که روی اون محصول هست دقت بکنه،
حتما توجه کنه، حتما توجه بشه
برای سلامتی خودش یا عزیزانش هم که شده بره توی سامانه وارد بشه و ببینه
بله استلام بگیرن ببینن اون کالا آیا اصلا اون کالا معتبر هست یا نه. ببینید خود بیمارستانا این کارو انجام میدن ولی مصرف کننده که در جریان نیست. مصرف کننده که مثلا با گاز استریل یا پدرکلی در ارتباطه خب اصلا خیلیش اصلا نمیدونن، در جریان نیستن. ولی اگر این کارو انجام بدن برن تو سایت اداره کل تشخیص پزشکی اون کدو بزنن قشنگ میتونن مطمئن بشن که محصول مورد تایید هست یا نه.
از توضیحات شما سپاسگزارم. براتون موفقیت
باشه. این خواهش میکنم.
زنده باشید.
رهاورد، گریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون میرسیم و خبر اول رو میخونیم که درباره برگزاری ششمین جشنواره فناوری اطلاعات در دانشگاه شریفه. ششمین جشنواره فناوری اطلاعات کشور یا همون ششمین آی‌تی ویکند تیر ماه امسال در دانشگاه صنعتی شریف برگزار میشه. این جشنواره با هدف معرفی و شناساندن ایده های بکر و خلاق برای ایجاد کسب و کارهای نوین و ایجاد اشتغال 20 تیر ماه امسال در دانشگاه صنعتی شریف برگزار میشه. ثبت نام در ششمین جشنواره فناوری اطلاعات از 25 اردیبهشت ماه امسال آغاز شده و این جشنواره در روز پنجشنبه 20 تیر ماه 98 در سالن جابر ابن حیان دانشگاه صنعتی شریف برگزار میشه. آی‌تی ویکند سعی میکنه تا با انتشار تجربیات ارزنده در حوزه فناوری اطلاعات برای پیشرفت کشور در این حوزه تلاش کنه. علاقه‌مندان میتونن برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت این رویداد به آدرس itweekend.ir مراجعه کنن. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که همه دانشگاه‌های کشور مرکز نوآوری راه اندازی می‌کنند. معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفته که همه دانشگاه‌های کشور زیر نظر وزارت علوم، آزاد و علوم پزشکی در حال راه اندازی مراکز نوآوری هستند. سورنا ستاری در افتتاحیه 8 نمایشگاه فناوری و نوآوری گفته که در حال حاضر 74 تا شتاب دهنده در کشور به وسیله بخش خصوصی برای حمایت از استارتاپ‌ها تأسیس شدند. همچنین این بخش سرمایه گذاری های خطرپذیر به یه موضوع مهم در کشور تبدیل شده.
به انتهای برنامه رهاورد از رادیو ایران رسیدیم و امیدواریم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با روزی روزی خوش برای شما. خدای مهربان یارو نگه دارید.
شب شما به خیر و نیکی هموطنان عزیز، شنوندگان محترم شبکه رادیو ایران. خیلی ممنونیم که همچنان انتخابتون رادیو ایران هست و شما نوبت سوم برنامه رادیو ایران رو همراهی می‌فرمایید. برای انتقاد، پیشنهاد و نظر دادن برای بهتر شدن برنامه‌های خودتون که از این شبکه تقدیمتون میشه، میتونید از طریق شماره تلفن 162 در سراسر کشورمون و در هر ساعت از شبانه روز که بخواید میتونید تماس بگیرید و یا از طریق سامانه پیمکی 3000 162 3000 162 پیمک های خودتون رو برای ما ارسال بکنید و نقدی نظری پیشنهادی هست حتما به اطلاع ما خواهد رسید. ممنونیم از شما که همراه هستید با